یک تفاوتی در بحث شما فرمودید که آیا پنجره باز میتونه باز بشه یا نه. قبلا اگر خاطرتون باشه جناب آقای واریزاده، زمان که فیفا رأی میداد پنجره نقل انتقالات رو میبست دیگه، حتی اگر
الان اگه پولو بدن باز میشه،
بلافاصله باز میشه، یعنی به صورت پلکانی عمل میکنن.
ولی اگه باز بشه باز برای یه لیگ قهرمانان نمیتونن بازیکن ببرن.
با صحبت دیگه با دپارتمان بین‌المللی داشتیم، بله دیگه فرصت به اتمام بود.
خب خدمتتون عرض کنم، مثلا الان استقلال یه تعداد بازیکناش آقای محمودزاده قرارداداشون تمام شده، حالا اسامیش هم همه میدونن. اینها چی؟ اینا چون بازیکن استقلال بودند، اگر همین امروز این قرارداداشون تمدید بشه میتونن ازشون استفاده بکنن در لیگ قهرمانان؟
اول اینکه تشکر کنم از این سوال خوب. ببینید جناب آقایزاده، من نیاز دارم دو دقیقه چون این موضوع بسیار حساسه صحبت کنم.
بفرمایید روشن بشه حداقل. بله
خواهش میکنم. با توجه به اینکه من خطاب به بازیکنان چه استقلال چه هر بازیکنان هر چهار تیمی که در جام باشگاه آسیا هستن، ببینید تقویم آسیا در مرحله گروهی اگر دقت کرده باشید در دی و بهمن، اردیبهشت، خرداد مراحل گروهی تقویمه. ببینید لیگ ما هم اگر خاطرتون باشه زمانی که 5 ماه 6 ماه متوقف بود به خاطر کرونا، 4 ماه خوردی، ما زمانی که میخواستیم ادامه بدیم یه بسته پیشنهادی فیفا اومد که فدراسیون های ملی نگران قراردادهای باشگاه و بازیکنان نباشید، به دلیل ویروس کرونا این قرارداد شیفت پیدا میکنه به پایان فصل و بازیکنها هم باید همکاری کنن.
بله.
و جالب اینجاست، جالبتر نکته اینجاست که این بازیکنهای استقلال در متن قرارداد حقوقیشون گنجونده شده که اگر بازیها گسترش پیدا کنه بخشی از این قرارداد اگر به بعد از پایان بازی باشه بازیکنها موظف به حضور هست. یعنی هم بسته پیشنهادی فیفا که تأکید داشت و همین که در متن قرارداد باشگاه استقلال یک جمله بسیار حقوقی خوبی هست. دیشب هم با آقای نوشخ صحبت کردیم، چون لیگ قهرمانان قرار شد اردیبهشت خرداد باشه مرحله گروهی و انجام نشد و موکول شد به این زمان این بازیکنان،
یعنی این مسابقات جزو فصل مسابقاته.
دقیقاً.
یعنی پس اینا باید بیان تو باشگاهشون بازی بکنن.
دقیقاً. آه. من اسم بازیکنان رو حالا دقیق الان شما
هستن چند تایی هستن؟ علی کریمی، روزبه بله. چشمی، چند نفری هستن؟ بله
بله، فرشید اسماعیلی، محمد
فرشید اسماعیلی.
این بازیکنان از طریق همین رسانه‌ها اعلام کنیم، بازیکن‌های محترم همه 4 باشگاه آسیایی، خصوصا این چند نفری که این متن قراردادش هم دقیقاً حقوقی،
یعنی توی همه قرارداداشون این ذکر شده توی این چند
بله.
نفر هم
بله. میبایستی حضور پیدا کنن، میبایستی حضور پیدا کنن برای در تمرینات و مسابقات، چون این مسابقات به خاطر ویروس و کرونا به این زمان منتقل شد.
درست.
فصل قبلی محسوب
میشه. دیشب آقای سعادتمند گفته که فردا این بازیکن‌ها اضافه میشن، به همین دلیل بوده که شما الان اشاره کردی.
چون مکاتبه داشت آقای سعادتمند. چون آقای سعادتمند مکاتبه داشت دیشب با سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و این موضوع رو پیگیر هست باشگاه استقلال و حتی اون باشگاه دیگه. من از همین تریبون استفاده میکنم و اعلام میکنم این بازیکن ها انشاءالله به دلیلی که جلوگیری کنه از محرومیت های احتمالی آینده حتما میبایستی.
خب حالا آقای محمودزاده، این داستان برای مثلا بازیکن مثل علی علیپور یا مهدی ترابی که حالا ترابی که قراردادش رو فسخ کردی چی؟
بله.
اونایی که باید برن و رفتن الان باید تو شما میگی تو باشگاه خودشون بازی کنن، اونا چجوری میشه وضعیتشون؟
ببینید بحث اینجاست که ما بیشتر زمانی که فیفا مون بحث پیشنهادی داد با اون بحث متن قرارداده. ما الان صراحتا من گفتم که جملات حقوقی قراردادی ملاک عمل هست.
خب الان مثلا مال علیپور همچین چیزی نداشته؟
من دقیقاً باید آقای علیپور رو دقیق نگاه کنم، چون الان محل کارم، چون فرصت نکنم رو آنتن من قرارداد نگاه کنم.
باشه اشکال نداره. نه من چون یه دفعه سوال برام پیش اومد. خب راجع به نقل و انتقالات فصل جدیدم یه توضیح بفرمایید آقای محمودزاده. از کی شروع شده تا کی ادامه داره و تیم‌ها چند بازیکن میتونن بگیرن؟
خواهش میکنم با توجه به اینکه تغییراتی در این تعداد بازیکن‌ها اضافه ایجاد شده، خب نقل انتقالات رو گفتیم که ششم شهریور آماده شد و با توجه به اینکه بازیکن ها قبلا 18 سهمی آزاد داشتیم
بل.
یعنی بزرگسال این 18 نفر به 20 نفر
افزایش
یافته، یعنی دو تا اضافه شده. بازیکن ها زیر 25 سال که 3 نفر بود به 4 نفر افزایش پیدا کرد، یعنی یک نفر دیگه اضافه شده. ولی 9 بازیکن زیر 23 سال و 15 بازیکن امید جوانان همچنان موضوعشون به قوت خودشون باقیه و با توجه به اینکه سهمیه لیگ برتری هم لحاظ هست، سهمیه لیگ برتری هم میبایستی 6 بازیکن رو قبلا در فصل قبل اضافه میکردن، این 6 بازیکن به 7 بازیکن تغییر داده،
یعنی هر تیم لیگ برتری میتونه 7 بازیکن از تیم لیگ برتری دیگر بگیره.
دقیقاً
این دو تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر چی؟ مثل رفسنجان آلومینیوم و عراق؟
چون بازیکن‌های خارجی رو ممنوع کردیم و برخی از باشگاه‌های لیگ برتر امسال هم بازیکن خارجی داشتن، مثل مثلا پرسپولیس بشار هستن، مثل سپاهان کیروش استندی، مثل استقلال، ولی این دو باشگاه چون از خارجی محروم بودن 8 بازیکن رو فصل قبل میتونستن سهم لیگ برتری بگیرن، این 8 بازیکن به 10 بازیکن افزایش پیدا کرد برای این دو تیم تازه صعود کرده.
آه. همه میتونن 7 تا بگیرن، اینا 10 تا میتونن بگیرن.
بله همه میتونن 7 تا. این دو تیم تازه صعود کرده چون بازیکن خارجی از فصل قبل
درست.
نداشتن
درست.
برای همین 10 بازیکن رو میتونن اضافه کنم بلید.
و خدمتتون عرض بکنم که بازیکنای خارجی که اینم بازی توضیح مجدد بفرمایید که الان هستن تو باشگاه، اشاره کردید البته مثل بشار رسن، دیاباته، میلیچ و حالا بازی اینا اگر بخوان تمدید کنن که مشکلی ندارن، مثل رسن که تمدید کرد، اما مثلا از یه باشگاه بخوام برن باشگاه دیگه اجازه ندارن.
نه ببینید، باشگاه ها بازیکن جدید نمیتونن، ولی برای تمدید هیچ ممانعی.
نه منظورم اینه که مثلا دیاباته از استقلال میخواد بره مثلا صنعت نفت آبادان،
نه به هیچ نمیتونه. عنوان به هیچ عنوان بازیکن های خارجی که قرار
فقط با خود اون باشگاهی که هستن میتونن تمدید
فقط
کنن،
فقط با همون باشگاهی هستن که اگه قرارشون به اتمام رسیده قادر خواهم بود که تمدید قرارداد کنه.
یه سوال آخر، پریروز فرمودید که 4 تا تیم پنجره هاشون بسته است، استقلال شهر خودرو رو که الان اشاره کردید که هنوز بسته است، صنعت نفت و ماشین سازی چی؟
بله صنعت نفت آبادان و ماشین سازی هم پنجره نقاش طبق نامه فیفا بسته است. فولاد خوزستان هم کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال
دو فصل بسته، یه دو تا پنجره شون بسته شده.
بله بله دقیقاً،
فعلا هنوز اینا بسته است تا الان که ما با شما صحبت
بله.
میکنیم
تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم پنجره نقل و انتقالات این باشگاه بسته است و قادر به ثبت رجیستر کردن بازیکن جدید نخواهم بود.
من یه بار دیگه با صحبت‌های آقای محمودزاده رو به خصوص راجع به این تیمایی که دارن میرن لیگ قهرمانان تاکید بکنم که پنجره در واقع تیم‌های استقلال، تیم استقلال نمیتونه بازیکنان جدیدشو چون فرصت تمام شده و شهر خود رو ببرن به لیگ قهرمانان آسیا، اما بازیکنایی که قراردادشان تمام شده چون جزء فصل مسابقات هست باید بیان در تیمشون بازی بکنن و بعد از اون باید وقت تمدید قرارداد بکنن. درست گفتم دیگه؟
دقیقاً. من اگر اجازه بدین متن جمله رو میخونم که برای این چند بازیکن استقلال بدیهی در صورتی که حضور باشگاه در مسابقاتی که در آن شرکت دارد به بعد از پایان مدت این قرارداد گسترش یابد، بازیکن موظف به حضور تا پایان مسابقات مذکور می باشد. چون تقویم لیگ قهرمانان در مرحله گروهی مربوط به اردیبهشت و خرداد همین امسال بوده، این بازیکن موظف حضور پیدا کرد.
آقای محمودزاده خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون،
خواهش میکنم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 8:40 دقیقه است. با ادامه برنامه صبح و ورزش همراه شما هستیم.
ورزش در استانها و پیگیری یک خبر. سلام، با یه خبر از استان کردستان همراه شماییم. مشکلات ملی پوش بدمینتون، از نبود سالن در شهرستان تا جاماندن از مسابقات بین المللی. به نظر میرسه که مهران شهبازی این روزا علاوه بر موانعی که شیوع کرونا بر سر راه تمریناتش قرار داده، داره با مشکلات دیگه‌ای هم دست و پنجه نرم میکنه. این ملی پوش بدمینتون کشورمون مدت هاست به دلیل نبود سالن تخصصی بدمینتون تو شهرستان دیواندره برای تمرین مشکل برخورده و از طرفی نبود اسپانسر هم باعث شده که از مسابقات بین المللی جا بمونه و نتونه رنکینگشو برای انتخابی المپیک ارتقا بده.
حالا مشکل اصلی ما الان سالن هستش تو شهر خودمون که قول قراری هم داشتیم که سالن اختصاصی به بدمینتون بدن، یکی از سالن‌های چند منظوره رو به اسم بدمینتون ثبت کنن و دیگه فقط بدمینتون تون تمرین بکنه، ولی منتها با توجه به مدیریت آقای زنگنه رئیس هیئت جدید کردستان که الان 2 سالی هست اومدن پای کار، خیلی بی برنامه و اصلا این خیالشون نیست که یه همچین هیئتی دارن، یه همچین بازیکنها یا همچین پتانسیل هایی هستش و اصلا استفاده ای نمی کنن. الان هم این سالانی که الان در اختیار ما هستش که الان 3 ماه ما تحویل گرفتیم، سالانش هم منظور است که مدیر کل استان های جولایی به ما تحویل دادن و اگه این سالن نبود فکر نمی کنم اصلا ما میتونستیم تمرین هم بکنیم تا به لیگ برسیم. تقاضا می کنم حالا یا از فدراسیون یا که داره ورزش جوانان که این مشکل رو برای ما حل کنه، حالا یه سالن در اختیار ما بذارن که به صورت اختصاصی تمرین کنیم یا اینکه مشکل ما رو با هیئت رفع بکنن. اسپانسر رو سال قبل پرسیده بودن که برای المپیک تلاش کردی، گفتم که بله برای جولایی چند تا مسابقه منو فرستادن و با کمبود بودجه برخورد کردیم که اگه اسپانسر بود میتونستم چند تا مسابقه دیگه هم برم و رنکینگم خیلی بالاتر بیارم.
اما آقای جولایی مدیر کل ورزش جوانان استان کردستان معتقدن تا اونجایی که امکانش وجود داشته باشه از این ملی پوش خوب کشورمون حمایت خواهند کرد.
ما به خاطر ایشون و به حرمت ایشون از فاصله سالن چند منظوره به نام بدمینتون در اختیار هیئت بدمینتون شهرستان دیواندره گذاشتیم که تو این سالن چند منظوره تمرین کنن و در مورد پارک ما من تا اون جایی که تونسته باشیم خود اداره کل کمک کرده. خب کمک های ما هم در حدی نیست که در حد اسپانسری نیست که بگیم یه ورزشکار باید کلان اسپانسر کنیم، ولی کمک کردیم به هیئت شهرستان، کمک کردیم هیئت استان، کمک کردیم که بتونن مثلا یک مقداری از هزینه هاشون جبران کنن. و برای امسال هم اگر مسابقاتی باشه، اگر جایی بخوان اعزام بشن، اگر مسابقات بین‌المللی باشه، بازم اداره کل مثل سالهای قبل کمک میکنه که انشاءالله ایشون هم به مسابقات بین‌المللی اعزام بشه.
اما از نظر آقای شاه حسینی، ملی پوش سابق کشورمون و عضو کمیته مربیان فدراسیون، مشکلات بدمینتون فقط محدود به نبود امکانات تمرینی نمیشه.
چند نکته اینجا وجود داره. من فکر کنم مهمترین نکتهش بحث سازوکار تیم ملی هست که بالاخره از بحث سرمربی تیم ملی تا کمیته تیم‌های ملی نیاز هستش که در کل طول سال شرایط تمرینی و آمادگی بچه‌ها رو مد نظر داشته باشن و 2 هفته یه ماه قبلش بخوام بازیکن‌ها رو تحت نظر بگیرن کافیه. واقعا یه فکر اشتباهیه. ورزشکار ما اگر قرار باشه آمادگی مطلوبی داشته باشن، نیاز هستش که برنامه تمرینات منظمی داشته باشن. حالا تو شرایط خیلی استانداردش این است که حداقل 2 بار در سال به حد اکثر یا پیک آمادگیشون برسن که میطلبه حداقل 4 یا 5 ماه برنامه کامل از دوران تمرینی حالا عمومی اختصاصی پیش از مسابقه همه رو بگیرن تا بتونن شرایط خوبی داشته باشن. مطمئنن رشته‌ای مثل بدمینتون که حالا فدراسیون علاوه بحثای مالی اونقدر توانایی نداره که بتونه اردوهای تمام وقت برای بچه ها داشته باشه، میطلبه که تعامل خوبی بین فدراسیون و ادارات کل ورزش و جوانان استان ها برقرار بشه تا این شرایط رو بتونن در واقع به نفع بازیکنان ملی پیش ببرن. بحث داخل زمین و حالا بحث امکانات توپ و زه و راکت و بدمینتون نیست، این که بچه های ما اصلا همه این امکانات داشته شما علاوه آمادگی بدنی در شرایط مطلوبی نباشن، این هم به ضرره. پس من فکر می‌کنم میتونستن با اینکه مربی برای بچه‌ها برنامه تمرین منظمی داشته باشه و ازشون بخواد میزان آمادگیشون رو، میتونه تأثیر خوبی داشته باشه. اما با همین شرایط هم فکر می‌کنم یه مدیریت خوب و توجه به همون امکاناتی که داریم و استفاده از همون امکانات هم میتونه کمک کنه که نتایج بهتری داشته باشه.
نکته حائز اهمیت تو صحبت‌های آقای شاه‌حسینی چگونگی هماهنگی اعضای تیم ملی بدمینتون با هم، اونم تو شرایطی که جدا از هم تمرین میکنن و امکانات تمرینی مناسبی هم ندارنه. پاسخ این سوال آقای زکی‌زاده، سرمربی رده‌های مختلف تیم ملی بدمینتون، اینجوری دادن:
اگر مربی استان مربوطه و حتی خود بازیکن از من برنامه بخواد برای مثلا یک ماه، دو ماه، چهار ماه، من همیشه، حتی یادم خود جناب آقای شهبازی یک دو سال پیش از من برنامه خواست، من برنامه 16 هفتگی رو بهشون دادم، برنامه رو بهشون میدیم که اجرا بشه. اما خب بحث الان اینه که اون شرط اجرای این مسئله توسط استان باید به وجود بیاد که متاسفانه چنین سرویس یا خدماتی رو
داده نمیشه
این بازیکن‌ها. اگر مربی استان یا خود استان مسئله و حتی خود بازیکن هر موقع از من برنامه خواستم، با یکی دو روز این مسئله رفع شده و بهش منتقل شده.
به نظر میرسه که عدم حمایت مناسب مسئولین استانی، به خصوص رؤسای هیئت‌های بدمینتون از ملی پوشان این رشته، باعث شده که این عزیزان برای تمرین و حتی شرکت تو مسابقات بین‌المللی دچار مشکل بشن. باید پرسید که آیا اراده‌ای برای رشد و گسترش این رشته مفرح و جذاب در بین مسئولین فدراسیون وجود داره؟ امیدواریم با یکم هماهنگی بیشتر شرایط ملی پوشان تو این رشته بهتر بشه و شاهد موفقیت‌های بیشترشون تو عرصه‌های بین‌المللی باشیم. من صادق مهرانی هستم و شما شنونده ورزش در استان‌ها بودید. تا پیگیری یه خبر دیگه، خدا یار و نگهدار.
صبحتون بخیر، متشکرم که لحظات پایانی برنامه صبح و ورزش رو میشنوید. با آقای والیزاده همراه هستیم و نگاهی به نتایجی که در فوتبال اروپا در بازی‌های ملی لیگ ملت‌های اروپا به دست اومد.
بله، ممنون آقای کاظم‌زاده. من فقط به دوستان سفارش کنم بازی امشب رو که تکرار فینال جام جهانی 2018 است بین فرانسه و کرواسی از دست ندن. 23:15 دقیقه امشب، سطح 1 گروه 3 فرانسه کرواسی. میدونید که تو اون بازی فینال جام جهانی فرانسه 4-2 کرواسی رو برد و قهرمان جهان شد. دانمارک و انگلیس هم از بازی‌های مهم امشب. از بازی‌های مهم دیشب، خب مهمترین بازی هلند ایتالیا بود که ایتالیا 1-0 موفق شد هلند رو ببره. لهستان هم 2-1 بر بوسنی غلبه کرد. و از بازی‌های مهم امشب به جز دانمارک، انگلیس، فرانسه و کرواسی که عرض کردم، بازی سوئد و پرتغال است. خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. انشالله سلامت باشید. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم آقای والیزاده عزیز. شنوندگان محترم، سپاسگزارم از اینکه شنیدید برنامه صبح و ورزش امروز رو. براتون روز بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم. خداحافظ.
فارسی پاس.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل واژه بیگانه چمپیون، واژه قهرمان را تصویب کرده است.
صبح بخیر میگم به شما شنونده عزیزی که شبکه رادیویی ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید. همینک 8:49 دقیقه و 20 ثانیه.
در خانه تو مولا
دنبال تو میگردم، همه جا دنبال تو میگردم، که توی درمون همه دردم، که توی درمون همه دردم. یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا صالح مددی مولا. نشفم به جز از من گدای کسی، نکشم نفسی به ولای کسی. مولا من ناقابه به تو دل بستم، من ناقابه به تو دل بستم، نکشید آما به خود از دستم، نکشید آما نه خود از دستم. یا عباس آله، یا عباس آله مددی مولا، یا عباس آله مددی مولا، یا عباس آله مددی مولا.
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورت،
تندرستی و نشاط،
رادیو انرژی،
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
اتفاقات روزمره و موقعیت هایی که در زندگی فردی و اجتماعی ما انسان ها پیش میاد باعث میشه که سوالات جدید و مسائل مختلف فقهی هم مطرح بشه.
به عنوان مثال با ظهور و بروز بورس در اقتصاد این سالها، سوالات فقهی هم در این زمینه ایجاد شده و برنامه فقه پویای رادیو معارف روز چهارشنبه سعی در پاسخگویی به این مسائل داره.
فقه پویا،
آهی که بری زندگانی.
برنامه فقه پویای رادیو معارف یک برنامه است که موضوعات روز رو با نگاه فقهی و حقوقی بررسی میکنه. یکی از موضوعاتی که اخیراً قراره در برنامه فقه پویا بررسی بشه بحث بورس و بورس بازان و بازار بورس هست. انشاءالله در برنامه فقه پویا در سه برنامه این موضوع محور برنامه فقه پویا قرار خواهد گرفت. این برنامه روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 14:50 از رادیو معارف پخش میشه.
کشاورزی پر رونق و بهینه یکی از پایه‌های اقتصاد موفق و رو به رشد هر کشوریه و کشور ما هم از دیرباز در زمینه کشاورزی حرفای زیادی برای گفتن داشته،
اما گاه و بیگاه عواملی باعث میشن که این روند دچار مشکل بشه، مثل کمبود منابع آبی. برنامه رهیافت رادیو اقتصاد روز چهارشنبه به موضوع کشاورزی پایدار می‌پردازد.
رهیافت را از رادیو اقتصاد بشنوید. شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 21.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
روز چهارشنبه 19 شهریور برنامه رهیافت را با این موضوع دنبال کنید. کشاورزی پایدار محور، توسعه اقتصادی و جهش تولید. رادیو اقتصاد،
این روزا آدم ها بیشتر از قبل به کمک همدیگه نیاز دارن. وقتی زندگی مشکل میشه، بیشتر قدر آدمایی که کار راه بندازن و به مشکلات دیگران هم اهمیت میدن رو میدونیم.
برنامه ایران شهر رادیو ایران روز چهارشنبه از اخلاق و رفتار اینجور آدم ها برامون میگه. ایران شهر
در برنامه روز چهارشنبه ایران شهر با موضوع آدم کار راه انداز در خدمت مردم عزیزمون هستیم، مخاطبین گرامیمون، و امیدوارم که راجبه این موضوع بتونیم با همدیگه صحبت کنیم در روزهایی که هممون به کمک همدیگه احتیاج داریم و با همدلی و همیاری میتونیم این روزها رو برای خودمون و برای دیگران روزهای خوش و به یاد ماندنی ترسیم کنیم و خاطرات خوبی رو به جا بذاریم.
با 324 انتخاب آسان است.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
رفاه
فقط جایزه.
200 چپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
این خانواده محترمو میبینید با چه خیال راحتی مایونز میخورن؟ چرا؟ چون مایونزش دلپذیره، کمچرب، ویتامین دس هم داره.
دلپذیرتر شد مایونز کمچرب دلپذیر با ویتامین دس. دلپذیر
با کیزگی، با ایزی پی، ایزی پی نرموزی، با ایزی پی، ایزی پی نصفش آسونه، دستمال دونه دونه، بسته خلاق داره، محافظ زده آب داره. ایزی پی، ایزی پی پیش رو تو دنیا، ایزی پی، ایزی پی دستمال علا با جذب بالا، نصفش کن حالا، ایزی پی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع وظایف ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25 هزار ساعت. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
این چیه دیسکو چیه؟ این چیه دیسکو چیه؟ بگو وقتی چیه؟ دنیا دست کیه؟ این چیه دیسکو چیه؟ این چیه دیسکو چیه؟ بزن خوشحال چی؟ بزن سر حال چی؟ لحظه های خوب خوب زندگیه. این چیه دیسکو چیه؟ این چیه دیسکو چیه؟
بیسکویت وانیلی کوچیک چیتوز.
روزهایی که وقت نداری، صد تا مشغله داری، به آب آسونی آماده است. کترت و کوکو دلت خواسته، اما سلیقت هم خواسته، به آب آسونی آماده است. عاشق کوکو سبزی و سیب زمینی و کترت، با دلچین آشی، ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشی، به آب آسونی آماده است.
به داریش
توی فر آماده.
آها، به به به.
با
اعلام ساعت 9 صبح از پخش شبکه رادیوی ورزش دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه ورزش ایران. سه شنبه ها ورزش های رزمی تقدیم حضورتون میشه.